سیره عملی. بسم الله الرحمن الرحیم. شیفتگی مرحوم قاضی نسبت به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مرحوم حداد می فرمودند مرحوم قاضی در این اواخر عمر یک گونه حالت تحیر و شیفتگی و بیقراری مخصوص نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام داشت. هر روز هنگام طلوع آفتاب و به خصوص وقت غروب آفتاب گریه می کرد و در ایام عزاداری سراسیمه و سربرهنه واله بود. روزی که غم زنها در حال غم زدن از کوچه او عبور می کردند، با شتاب از منزل بیرون می آید و در برابر در می ایستد و سر خود را بلند کرده آماده می سازد که تا شاید یک غمه از غمه های آنان به سرش اصابت کند. حضرت آقای حاج سید هاشم حداد روحی فدا می فرمودند مرحوم قاضی برای زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زیاد از نجف اشرف به کربلای معلا می آمدند و با سایر زوار عرب در کوچه و بازار می آمیختند. هیچگاه دیده نشد که در مسافرخانه و فندقی بروند، بلکه به مساجد و مدارس می رفتند و چه بسا کنار خیابان روی خاک می خوابیدند. بسیاری از اوقات که در صحن مطهر جا برای توقف بود، در خود صحن بیتوته می نمودند و تا به صبح به زیارت و نماز و دعا مشغول بودند و احیاناً هم روی سنگ فرش صحن عبای خود را بر روی خود کشیده می خوابیدند. مرحوم قاضی می فرمود من در تمام نقاط صحن مطهر خوابیدم. در تمام مدت عمر که بدین جا مشرف بودم، هر شب را در نقطه‌ای بیتوته کرده و خوابیدم، به طوری که جایی به قدر وسعت بدن من یافت نمی شود که در آن نخوابیده باشم. توسل به حضرت صاحب الزمان در همه حالات و سکنات. حضرت آقا خیلی در گفتارشان و در قیام و قعودشان و به طور کلی در مواقع تغییر از حالتی به حالت دیگر خصوص کلمه یا صاحب الزمان را بر زبان جاری می کردند. یک روز یک نفر از ایشان پرسید آیا شما خدمت حضرت ولی عصر ارواح نافدا مشرف شده اید؟ فرمودند کور است هر چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اولین نظر نگاهش به امام زمان نیفتد. عقول، یعنی علامه تهرانی. چقدر این جمله شبیه است به کلام مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله تربته، که چون از ایشان سؤال شد چه وقت انسان حضور صاحب الزمان میرسد، فرمودند در وقتی که حضور و غیبتش برای انسان تفاوت نداشته باشد. تواضع و فروتنی مرحوم قاضی. ایشان که آیت الله و مرجع تقلید است، به جای رفتن به مسافرخانه یا منزل کسی، در صحن و کنار مردها و زنان و بچه های عرب که برخی از آنها هم خیلی کثیف بودند می خوابیدند. زیرا کسی که به حضرت سید الشهدا به نظره توحیدی نگاه کند، همان خضوع و خشوع و تواضعی که نسبت به آن حضرت دارد، طبعا نسبت به زوار و نسبت به سنگ و در حرم و خاک کربلا هم همین ادب و تواضع را دارد. این نظره و دیدگاه سبب شد که مرحوم قاضی به آن مقامات برسد و یک قرن بگذرد و کسی مثل ایشان نیاید، چون این جهات و نکات را تا این اندازه رعایت کردند، خدا هم به آنها عنایت می کند. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. نحوه تکلم مرحوم قاضی با شاگردان خود پیرامون مطالب توحیدیه. علامه تهرانی: آیا مرحوم قاضی رضوان الله علیه در مجالس خود با شاگردان و رفقای خصوصی هیچ از این مقوله های توحیدی تکلم می کردند و مذاکره ای داشتند؟ مرحوم قاضی بسیار مرد عجیبی بودند، چون یک کوه استوار، جاندار و پرظرفیت و پر استعداد. بعضی از شاگردهایشان مثلا پس از 10-12 سال که نزد ایشان رفت و آمد می نموده اند، از توحید سردر نیاورده اند و چیزی از توحید حق تعالی دستگیرشان نشده است و نمی دانم آیا ایشان با آنها مماشات می کرده اند و پا به پای آنها قدم می نهادند تا بالاخره آنها به همین عوالم کسرات مشغول بوده تا آن آیت حق رحلت کرده اند. ولی بعضی از شاگردها به عکس خیلی زود از معارف الهیه و از اسما و صفات و توحید ذات حق علم و معرفت پیدا می کردند. علامه طباطبایی: آری، مرحوم قاضی با بعضی از شاگردهای خود که نسبتاً قابل اعتماد بودند از این رقم سخنها می گفتند. مرحوم قاضی راستی عجیب مردی بود و با هر یک از شاگردها به مقتضای استعداد و حالات او رفتار می کرد. اشخاص هم مختلف بودند. بعضی ها از حیث رشد زودتر رشد پیدا می کردند و بعضی ها اینطور نبودند و رشدشان به تأخیر می افتاد. معمولا ایشان در حال عادی 10-20 روزی در دسترس بودند و مثلا رفقا می آمدند و می رفتند و مذاکراتی داشتند و صحبتهایی می شد و آن وقت دفعتا ایشان نیست می شدند و 1-2 روزی اصلا نبودند و پیدا نمی شدند، نه در خانه و نه در مدرسه و نه در مسجد و نه در کوفه و نه در سهله، ابدا از ایشان خبری نبود و عیالاتشان هم نمی دانستند کجا می رفتند، چه می کردند. هیچ کس خبر نداشت. رفقا در این روزها در هر جا که احتمال می دادند مرحوم قاضی را نمی جستند و اصلا هیچ نبودند. بعد از 2 روزی باز پیدا می شدند و درس و جلسه های خصوصی را در منزل و مدرسه دائر داشتند و همین جور از غرائب و عجائب بسیار داشتند، حالات غریب و عجیب داشتند. اهتمام بی اندازه مرحوم قاضی نسبت به عبادت و تهجد. آقای حاج شیخ عباس قوچانی، وصی آن مرحوم که مدت 13 سال کسب فیوزات از محضر آن مرحوم نموده است، می فرمود: مرحوم قاضی 1 حجره در مسجد کوفه داشت و 1 حجره در مسجد سهله و با آنکه 4 عیال داشت غالباً در مسجد کوفه و یا مسجد سهله بود و بسیاری از شبها را در آنجا بیتوته می کرد و به تهجد و تلاوت قرآن و شب زنده‌داری می گذرانید و غالباً هم مسافت میان نجف و کوفه و یا سهله را پیاده می پیمود و در بین راه غرق ذکر خدا بود و گهگاهی هم این راه را با واگن اسبی که روی ریل حرکت می کرد و میان کوفه و نجف دائر بود طی می نمود و برای رفتن به کوفه که 1-2 روز ممکن بود به طول انجامد، قند و چای و جیگاره گذشته از نان و دوغ که غذای معمولی او بود لازم بود. مرحوم علامه تهرانی می فرمایند: مرحوم قاضی رحمت الله علیه 4 زن داشت در 4 منزل و تمام این زنها هم خودشان خانه داشتند و مرحوم آقا هیچ نداشت، هیچ هیچ. و معذالک بسیاری از شبها مرحوم قاضی که مردی 80 یا بین 70 و 80 ساله بود که فوت ایشان در 81 سالگی اتفاق افتاده است، در حجره ای از حجره های مسجد کوفه یا مسجد سهله که در وسط بیابان واقعند، تنها و غریب که نه چراغی است و نه کسی، و غیر از بعضی از شبها حتی یک نفر تا صبح آنجا نیست، به عبادت و تهجد مشغول بود. کیفیت سحرخیزی و نماز شب مرحوم قاضی. آقای حاج سید هاشم حداد در اول غروب پس از نماز مغرب مقدار مختصری به عنوان شام آنچه را که از منزل مجاور، یعنی منزل سر کوچه که ایالاتشان آنجا بودند، می آوردند، تناول نموده و پس از ادای نماز عشا می خوابیدند. ساعتی می گذشت، بیدار می شدند و از بام به زیر می آمدند و تجدید وضو نموده بالا می آمدند و چند رکعت نماز با صدای خوش و آهنگ دلنشین قرآن از سوره های طویل می خواندند و بعدن قدری همینطور متفکرن رو به قبله می نشستند و سپس می خوابیدند. باز بیدار می شدند و چند رکعت نماز دیگر به همین منوال می خواندند و چون شبها کوتاه بود، لحاظا دیگر وقتی به اذان صبح باقی نمی ماند و چه بسا در این حال یا در دفعه اول که بیدار می شدند می فرمودند سید محمد حسین چای یا آب گرمی بیاور. حقیر پایین می رفتم و روی چراغ فتیله نفتی چای درست می کردم و فوراً می آوردم. می فرمودند مرحوم آقا، یعنی مرحوم قاضی، خودش اینطور بود و به ما هم اینطور دستور داده بود که در میان شب چون برای نماز شب برمیخیزید چیز مختصری تناول کنید، مثل چا یا دوغ یا یک خوشه انگور یا چیز مختصر دیگری که بدن شما از کسالت بیرون آید و نشاط برای عبادت داشته باشید. بنابراین بنده، یعنی علامه تهرانی، هرچه ایشان میل داشتند، گاه آب جوش و یا چای و یا دوغ و یا خیار برایشان به بام می بردم، چون در آن فصل هنوز انگور نرسیده بود. مرحوم علامه تهرانی می فرمایند مرحوم قاضی اول شب می خوابیدند، بعد نماز می خواندند و بعد می خوابیدند و باز نماز می خواندند، همینطور تا 2 ساعت به اذان که دیگر نمی خوابیدند. حکایتی در توکل مرحوم قاضی به خداوند. مرحوم قاضی رحمت الله علیه روزی از بازار بزرگ نجف عبور می نمودند. یکی از اهل علم و دوستان ایشان برخورد به ایشان نمود و عرض کرد کجا می روید؟ فرمودند به کوفه. اتفاقا با اینکه هیچ وقت از ایشان سوال نمی کرد، پرسید آیا برای رفتن به کوفه پول دارید؟ فرمودند ندارم. من گفتم پس چگونه می روید؟ فرمودند از قدرت خدا دور نیست. من یک مرتبه در دلم خطور کرد که این سید دیوانه است. چطور با نداشتن پول به کوفه می توان رفت؟ و اتفاقا پیش خود هم هیچ پول نداشتم تا اقلن به عنوان قرض به ایشان بدهم. یک مرتبه ایشان صورت خود را به طرف بنده نموده و با حالت غضب به من نگاه کردند. با هم رفتیم تا اواخر بازار. ناگهان یک مرد عربی پیش آمد و دست ایشان را بوسید و یک ربع دینار به ایشان داد. ایشان فرمودند دیدی گفتم از قدرت خدا دور نیست؟ پس ایشان چای و قند و جیگاره خریده و مرا به کوفه دعوت کرد. من عذر خواسته و از خدمتشان مرخص شدم. اخلاص عمل. روزی عده‌ای از تبریز مبلغی را در اختیار مرحوم قاضی قرار دادند. ایشان هم دستور دادند تا با آن وجه برای زواری که به مسجد کوفه می آمدند و در آنجا بیتوته می کردند، دستشویی و حمام و وسائل راحتی در مسجد بنا کنند. هنگام اتمام این بنا، ایشان مشاهده نمودند که در بالای آن کاشیکاری نمودند که این بنا به همت و اهتمام حضرت آیت الله حاج سید علی قاضی به اتمام رسید در سنه. اما این مرد مرد الهی است، دنبال هوای نفس و اسم و رسم نیست، نه اینکه بدش می آید بلکه از آن فرار می کند. لذا آنچنان غضب و عصبانیت بر ایشان غلبه کرد که نردبان برداشتند، به بالا رفتند، با تیشه کوبیدند و تمام کاشیهایی که اسم ایشان روی آن بود را خرد کردند و بر زمین ریختند. سپس خندیدند و حالت شعف پیدا نمودند. این حالت تظاهر نبوده است، بلکه حالشان این طور بوده است. اگر به ایشان می گفتند آن کاشی ها را یک نفر کنده است، ایشان قطعا خوشحال می شدند و می فرمودند خدا خیرش دهد. علت عصبانیت ایشان این است که در جایی که محراب امیر المؤمنین علیه السلام، مجسمه خلوص و مظهر نازله اسماء و صفات الهی در آنجاست، اصلا می خواهد در مقابل آن اسمی از خودش نباشد. می فرماید اصلا من چه کسی هستم که باید اسمم را در مسجد کوفه بگذارید؟ این را می گوین اخلاص عمل. ایشان تا این حد مراعات می کردند. اینها نکته هایی است که عرفا به ما یاد دادند و در جای دیگری پیدا نمی شود. ممکن است بعضی ها به حسب ظاهر بگویند اسم من نباشد، ولی در باطن این طور نیست. اگر در حسینیه یا مسجدی که به اهتمام و سعی و بذل توجه او بنا شده باشد، بنویسند شخص دیگری آن را ساخته است، آیا باز هم تفاوتی نمی کند؟ باید واقعا برایش فرقی نداشته باشد. مرحوم قاضی از نقطه نظر عمل آیتی عجیب بود. اهل نجف و بالاخص اهل علم از او داستانهایی دارند. در نهایت تهیدستی زندگی می نمود، با عائله سنگین، و چنان غرق توکل و تسلیم و تفویض و توحید بود که این عائله به قدر ذره او را از مسیر خارج نمی کرد. یکی از رفقای نجفی ما که فعلا از اعلام نجف است برای من می گفت، من یک روز به دکان سبزی فروشی رفته بودم، دیدم مرحوم قاضی خم شده و مشغول کاهو سوا کردن است، ولی به عکس معهود کاهوهای پلاسیده و آنهایی که دارای برگهای خشن و بزرگ هستند بر می دارد. من کاملا متوجه بودم تا مرحوم قاضی کاهوها را به صاحب دکان داد و ترازو کرد و مرحوم قاضی آنها را در زیر عبا گرفت و روانه شد. من که در آن وقت طلبه جوانی بودم و مرحوم قاضی مرد مسن و پیر مردی بود، به دنبالش رفتم و عرض کردم آقا، من سؤالی دارم. شما به عکس همه چرا این کاهوهای غیر مطلوب را سوا کردید؟ مرحوم قاضی فرمود آقا جان من، این مرد فروشنده شخص بی بضاعت و فقیری است و من گاه گاهی به او مساعدت می کنم و نمی خواهم چیزی به او بلا عوض داده باشم تا اولا آن عزت و شرف آبرو از بین برود و ثانیا خدای ناخواسته عادت کند به مجانی گرفتن و در کسب هم ضعیف شود. و برای ما فرقی ندارد کاهوی لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها، و من می دانستم که اینها بالاخره خریداری ندارد و ظهر که دکان خود را می بندد به بیرون خواهد ریخت، لذا برای عدم تضرر او مبادرت به خریدن کردم. اعراض و دوری از اهل دنیا. باز شاگردی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی می گفت روزی من با آن بزرگ مرد به مسجد سهله رفته بودیم. مرحوم قاضی در بعضی از مقامات یعنی مقام حضرت ابراهیم علیه السلام نماز می خواند. در حال قنوت که کف دست ها را به سوی آسمان بلند کرده بود، یکی از اعراب معیدی یک فلس در کف دست ایشان نهاد. ایشان که نماز را تمام کردند، آن فلس را محترم شمرده و محفوظ داشتند و رو کردند به من و فرمودند خداوند بعضی اوقات موهبت‌های به ظاهر حقیر به انسان می‌رساند که بعداً به واسطه آن مشکلاتی را مرتفع می‌سازد. کارهای خداوند همه از روی مصلحت است، خواه فکر ما برسد یا نرسد. آن شاگرد می‌گفت من در خدمت مرحوم قاضی از مسجد سهله به مسجد کوفه آمدیم. مرحوم قاضی خواست تجدید وضو نماید. از داخل مسجد کوفه به طرف مشرق که خارج از مسجد است و در آنجا وسایل نظافت و شیرهای عام قرار دارد، همین که خواستیم عبور کنیم، مرحوم قاضی چشمش افتاد به یکی از اعلام و معروفین نجف که در خارج مسجد از آب لوله مشغول وضو گرفتن بود. از همانجا برگشت و در خارج مسجد در قسمت شمالی جنب در مسجد که آبها را داخل در لوله هنگ ها نموده و برای تجدید وضو و تطهیر مردم آماده کرده و قیمت هر کدام یک فلس بود، مرحوم قاضی آن فلس را داد و یک لوله هنگ آب خرید و با آن وضو گرفت و داخل مسجد شد و به سوی حجره خود رفت تا به نماز و اورادش مشغول شود. مرحوم قاضی به من فرمود آن شخص را که دیدی می دانی که از اعلام و معارف نجف است و اگر من آنجا می رفتم طبعاً باید با او سخن بگویم و سلام علیک و این گفتارهای بی مورد و تعارفات رسمی غالباً در مواقع غیر لازم و ضروری صورت می گیرد و به نتیجه حال توجه و حضور را در عبادت پایین می آورد. من با آن فلس رفع محذور نمودم و از برخورد و ابتدای با سخنان بیهوده و بلافایده‌ای که وقت و حال و نشاط عبادت را می رو باید خود را خلاص نمودم. حالا فهمیدی که آن فلس یک موهبت و اعطای عظیم الهی بود که در آنجا من حیث لا نحتسب داده شد تا در اینجا موفقیت و حال و وقت و نشاط عبادی ما را تضمین نماید؟ عملکرد مرحوم قاضی در رعایت احترام نسبت به امامه. مرحوم قاضی امامه خود را هر وقت می‌خواستند به سر بگذارند دو دستی بر می داشتند و می بوسیدند و بر سر می گذاردند و همچنین در وقت خواب هرگاه از سر می خواستند بردارند دو دستی بر می داشتند و می بوسیدند و در کناری می نهادند و می فرمودند حرمت امامه واجب است. امامه تاج رسول الله است. امامه تاج فرشتگان است. تأکید مرحوم قاضی بر رعایت احترام و تجلیل نسبت به سادات حتی اگر طفل باشند. مرحوم حداد می فرمودند روزی که مرحوم قاضی از نجف به کربلا آمدند پس از چند لحظه ای توقف در منزل بیرون رفتند. من هم در خدمتشان رفتم. چند قدمی که رفته بودیم یکی از اطفال من به دنبال من دوید و با من می آمد. من به آن مرحوم عرض کردم اجازه بدهید من این را به منزل بگذارم و بیایم. ناگهان مرحوم قاضی ایستاد و عصای خود را به زمین کوفت و چهره اش سرخ شد به طوری که رگهای گردن و پیشانی برآمد و گفت نشد، نشد، سید هاشم چه گفتی؟ عرض کردم این بچه مزاحم است. گفتم او را در منزل بگذارم و بیایم. فرمودند این چه تعبیری بود که نمودی؟ عرض کردم بچه خود من است و این کنایه از پستی خود من بود. فرمودند دیگر حق این گونه تعبیر را نداری. خودت و اطفالت همه سادات و اولاد رسول خدایید. اهانت به بچه سید اهانت به رسول الله است. خود مرحوم قاضی همیشه فرزندان خود را با عنوان آقا صدا می زدند. آقا سید مهدی، آقا سید تقی، آقا سید محمد حسن و می فرمودند ایشان اولاد رسول خدایند. غایت الامر با فاصله بیشتری. تکریم و تجلیل از آنها فرض است گرچه اولاد من باشند. مرحوم قاضی، پاره شود شکمی که چهار بچه سید بزاید و علویه نشود. و ایزن حضرت آقای حاج سید هاشم می فرمود هر وقت مرحوم قاضی به کربلا می آمد در منزل ما وارد می شد و پیوسته به مادر ما علویه خطاب می کرد با آنکه مادر ما سیده نبود. یک روز به محضرشان عرض کرد شما به ما علویه می گویید با آنکه من سیده نیستم، آیا این از باب تجلیل و تبجیل است؟ من که قابل نیستم عنوان علویه بر من گفته شود. مرحوم قاضی با شدت و تندی فرمودند پاره شود شکمی که چهار بچه سید بزاید و علویه نشود. اهتمام مرحوم قاضی نسبت به مجالس روزه. آقا سید محمد حسن قاضی می گفتند پدرم بسیار مرد متواضعی بود و نسبت به زوار که به منزل او می رفتند نهایت احترام را داشت و گفتگو می کرد و در مجالس روزه که در منزل خود می گرفت و مردم در روی حصیر می نشستند خودش دم در اتاق و یا حیاط روی زمین می نشست پهلوی کفش ها به طوری که تمام بدنش در روی زمین بود و با دست خودش یکایک کفش های واردین را جفت می کرد و همه را مرتب می کرد در جلوی پایان ها بدون استثناء و با همه با مرحمت و ملاطفت و مهر رفتار می کرد و به مجلس روزه فوق العاده اهمیت می داد. مرحوم قاضی بسیار به وادی و سلام نجف برای زیارت اهل قبور می رفت. از مرحوم آیت الحق آیت الله العظما حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه افراد بسیاری از تلامذه ایشان نقل کردند که ایشان بسیار در وادی و سلام نجف برای زیارت اهل قبور می رفت و زیارتش 2، 3، و 4 ساعت به طول می انجامید و در گوشه‌ای می نشست به حال سکوت. شاگردها خسته می شده و بر می گشتند و با خود می گفتند استاد چه عوالمی دارد که این طور به حالت سکوت می ماند و خسته نمی شود. عالمی بود در تهران بسیار بزرگوار و متقی و حقاً مرد خوبی بود. مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد تقی آملی رحمت الله علیه ایشان از شاگردان سلسله اول مرحوم قاضی در قسمت اخلاق و عرفان بودند. از قول ایشان نقل شد که من مدت ها می دیدم که مرحوم قاضی 2-3 ساعت در وادی السلام می نشینند. با خود می گفتم انسان باید زیارت کند و برگردد و به قرائت فاتحه‌ای روح مردگان را شاد کند. کارهای لازم تر هم هست که باید به آنها پرداخت. این اشکال در دل من بود اما به احدی ابراز نکردم، حتی به صمیمی ترین رفیق خود از شاگردان استاد. مدت ها گذشت و من هر روز برای استفاده از محضر استاد به خدمتش می رفتم تا آنکه از نجف اشرف عازم بر مراجعت به ایران شدم، ولیکن در مصلحت بودن این سفر تردید داشتم. این نیت هم در ذهن من بود و کسی از آن مطلع نبود. شبی بود می‌خواستم بخوابم. در آن اتاقی که بودم در تاقچه پایین پای من کتاب بود. کتاب‌های علمی و دینی. در وقت خواب طبعاً پای من به سوی کتاب‌ها کشیده می‌شد. با خود گفتم برخیزم و جای خواب خود را تغییر دهم، یا نه لازم نیست، چون کتاب‌ها درست مقابل پای من نیست و بالاتر قرار گرفته. این حد که احترام به کتاب نیست. در این تردید و گفتگوی با خود بالاخره بنابران گذاشتم که حد نیست و خوابیدم. صبح که به محضر استاد مرحوم قاضی رفتم و سلام کردم، فرمود علیکم السلام، صلاح نیست شما به ایران بروید و پا دراز کردن به سوی کتابها هم حد که احترام است. بی اختیار هل زده گفتم آقا شما از کجا فهمیده اید؟ از کجا فهمیده اید؟ فرمود از وادی السلام فهمیدم. تأکید مرحوم قاضی مبنی بر عدم پوشیدن لباس سیاه. حاج شیخ عباس قوچانی رحمت الله علیه می فرمودند مرحوم قاضی همیشه لباس سفید رنگ می پوشیدند و به شاگردان خود نیز توصیه می نمودند تا لباس سیاه نپوشند. یک روز که خدمتشان رسیدم در تن من قبای قهوه‌ای رنگ بود. فرمودند چرا لباس سیاه پوشیده ای؟ عرض کردم این که سیاه نیست. با تندی فرمودند سیاه نیست؟ چون در شرع مقدس پوشیدن لباس تیره رنگ به مثابه سیاه رنگ مکروه است و لباس‌های سفید و کم رنگ مستحب است. لباس سیاه لباس اهل جهنم است و لباس سپید لباس فرشتگان است. اوصاف ظاهری مرحوم قاضی و ضرب المثل بودن نظافت ایشان. مرحوم قاضی به دلیل موقعیتشان در آن موقع چیزی از مصارف ضروری داخلی برایشان مهیا نبود و در منزل خود فقط حصیر داشتند، اما وقتی بیرون می آمدند زیباترین و شیکترین و تمیزترین لباسها را می پوشیدند. عبا و قبای ایشان در میان اجتماع به طوری بود که همه افراد از نقطه نظر تمیزی و ظرافت و جمال ظاهری ایشان را به یکدیگر نشان می دادند. ایشان می خواهد بیان کند که من زاهد نیستم، ظاهرسازی نمی کنم و نمی خواهم به وسیله رفت و آمد و اعمال زاهدانه خود جذب قلوب نمایم و افراد را به سمت خود بکشانم. به قدری امامه مرحوم قاضی و پیراهن و قبایشان نظیف و تمیز بود که در این نیم قرنی که در نجف اشرف بودند ابداً خالی و یا لکی و یا چرکی در آن مشاهده نشد و در نظافت ضرب المثل بودند، ولی جوراب نمی پوشیدند و لباسشان در زمستان و تابستان به رنگ سپید بود و در گرمای تابستان تکمه های پیراهن و قبا را باز می گذاردند. مرحوم رضوان مقام آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی قدس سره می فرمود مرحوم قاضی فرمود امروز آقا سید محسن حکیم در بازار که می رفتم به من گفت سزاوار است حضرت عالی تکمه های خود را در ملأ عام ببندید. اگر باز این کلام را تکرار کرد به او می گویم چه دلیل شرعی دارید؟ حکایتی در شدت اهتمام مرحوم قاضی نسبت به رعایت بهداشت. مرحوم حداد فرمودند یک روز که مرحوم قاضی به کربلا مشرف شده بودند در دکان من تشریف آوردند. من هم برای ایشان دوغ درست کرده و در آن یخ ریختم. چون با انگشت به هم زدم تا تقدیم حضورشان کنم از خوردن استنکاف نموده و فرمودند با انگشت به هم نزنید. گرچه دست ایشان به حسب ظاهر تمیز است ولی به آهن و چوب و این طرف و آن طرف خورده و طبعاً کثیف و آلوده به میکروب شده است. اما این توصیه استاد به شاگردش فقط از نقطه نظر بهداشت نیست بلکه یک مسئله تربیتی است، یعنی کسی که سالک بهترین و برترین راه‌ها در همه افق‌ها و جوانب و از همه حیثیت‌ها و شاگرد یک چنین مکتب و مرام عالی و راقی است، باید عملش به عنوان یک فرد منطقی باشد، نه اینکه عمل ایشان را هر شخص عادی ببیند از لحاظ مسائل بهداشتی محکوم نماید، و این نحوه عمل نباید در مکتب عرفان باشد.